تو قانون رفع موانع تولید داریم که بانک‌ها باید سالانه مثلا 33% از اون اموال مازادشون رو واگذار کنن، اگه نه یه مالیاتی بر اون عایدیه حاصل بله. از این اموال باید در واقع ازشون مالیات گرفته بشه. برخورد دیوان محاسبات در خصوص حالا این در واقع بانک‌های جدیدی که عملاً مالکین این باشگاه‌های در واقع ورزشی شدن چه جوری خواهد بود؟ چون میگم خیلی از این بانک‌ها نسبت کفایت سرمایه‌شون منفیه. قطع به یقین
بله.
میزان سرمایه گذاریشون متناسب با اون حد مجازی که بانک مرکزی تو ضوابط بالادستی اعلام کرده تحت شعاع قرار میگیره. میخوام اینم برخورد دیوان محاسبات چجوری خواهد بود؟
چرا ببین برخورد که
آقای شهبازی من یه جمله اجازه میدیم بله. جسارت کردم عذرخواهی بکنم چون یه پیامکی اومده دقیقا شاید همین بتونید شما هم جواب بدید. انتقاد جدی به من کرده، من میخونم. بشه آقای پرویزیان سانسور نکن، کامل بخون. چشم. منظور اون مهمانان محترم در برنامه نیست. میگن وام برای تحصیل ازدواج ندارن، بعد لابی میکنن اینقدر هزار میلیارد میرن باشگاه ورزشی میخرن. این پیامک یک شنونده.
خب اینم درست گفته اون شنونده. ببین اونجا مشکلاتی که همون من اول اشاره کردم، ما یه سری تکالیف به عهده بانک ها میذاریم که واقعا در توانشون خارجه، از اون ور باز میایم تحمیل میکنیم. ببین این قضیه که باشگاه رو در نهایت بر اساس اون فشاری که آوردن در واد با واگذاری این باشگاه که در واقع اون حالت تحریمی نداشتن، اینا اومدن خواستن در واقع یه کاری رو انجام بدن، اون مشکل حل کردن، یه مشکلی دیگر رو به وجود آوردن. اینا اشکالاتی که وجود داره، یه واقعیت، اینا رو باید پذیرفت، نمیشه توجیه کرد. این خودش اشکاله که حالا بانک‌ها بیان سهامدار دو تا باشگاه بشن اینا. یا اون که در واقع اونجایی که ضرورت داره در واقع وام آنچنانی از بانک‌ها میدن، اونا بله، اونا همه مواردی که مردم حق دارن و درستن. اینا رو من همونطور که اشاره کردم ما باید بشینیم این قضایا و موارد رو سامان بدیم، حل کنیم و اینا هم قابل حل.
مردم هم منتظر همینن که شما بنشینید و سامان بدید.
بله، اینا رو باید نشست و سامان داد با همین
انشاءالله.
در واقع صحبت و دستور و گفتن و در واقع این مصوبات و تصمیمات اینا مشکل حل نمیشه. همین مشکلات ما اینه که سالها شاهدیم هی همینطوری انباش میشه رو هم و اون چیزی که مردم توقع دارن که ما بتونیم در واقع از همه ما مدیران، اینطوری نیست که حالا مردم توقع داشتن با اینکه مرکزی حل کنه، نمیتونم مجلس حل کنه،
اما بازن از مجلس انتظار ویژه‌ای دارن چون نمایندهشون هستید و نظارت جدی
مردم
بکنه.
همه اینا رو در واقع مقصر، اون کاری نداره که حالا مسئول کیه. اون میگه چرا اینا سامان داده نمیشه، چرا در واقع ارز باید بره در واقع 64-5 تومن بشه، چرا نمیدونم سکه طلا 45، اینا رو از همه ما هم مقصر میدونه. اینطوری نیست که ما حالا بگیم سیستم بانکی، نمیدونم مجلس یا کجا، اینا رو در واقع مواردیه که واقعیت رو بعد
بسیار سپاسگزارم و تشکر میکنم اینقدر صمیمانه واضح
این تعیین‌ها و مشکلات باشه اون چیزی که مردم توقع و انتظار از ما دارن.
بسیار سپاسگزارم، خوشحال شدم با شما صحبت کردم آقای دکتر شهبازی.
قربان
دوستون بخیر، خدا نگهدار. بریم تا فرمان برگردیم جنبندی با حضور مهمانانی که حاضر هستن تو استودیو.
ایران ایران صدا، تبدیل تلفن همراه به رادیو، پخش زنده برنامه های رادیو، دسترسی به آرشیو برنامه ها. ایران صدا، ایران ایران صدا.
این فرصتی که شما این قطعه، حالا نگم آنوس، این قطعه صدای موسیقی شما شنیدین و اینها، همچنان بحث ما ادامه داشت. آقای دکتر حقیقی، ببین ما نفر یه دقیقه زمان داریم دیگه، من سوال نمیپرسم، یک دقیقه برای هر کدوم از این چهار نفر که تو استودیو حضور دارین جنبندی حرفاتون. آقای دکتر حقیقی داشتی از شرکت های بانکی هم میگفتی و اینا، حالا اون یه دقیقه هر چی لازم می‌دونید.
شرکت های بانکی به عنوان رقیبی که الان برای بانک ها وجود دارن و آزادانه دارن کار میکنن، علارغم این موضوع بانک ها دچار محدودیت هایی هستن و این موضوع باید از جانب بانک مرکزی تو سیاست گذاریش دیده بشه. حالا در راستای جنبندی موضوع، من امیدوارم که ساختار سرمایه بانک ها در واقع رو بهبود بره، حاکمیت شرکتی بحث بهبود پیدا کنه، کنترل تسهیلات دهی به اشخاص مرتبط، همینطور منطقی سازی حجم تسهیلات تکلیفی و موضوعاتی از این دست. امیدواریم که امسال حداقل شاهدش نباشی
انشالله
یا بهبود پیدا کنه.
آقای دکتر فرزانی،
اصلا خدمت آرما اینجا البته خیلی فرصت نشد واقعا اصلاح نظام بانکی رو به چالش بکشونیم، تو موضوعات مختلفی داره، یعنی ما تو
من چالش بیشتر از اینم بلدم، ولی
مثلا رابطه بانک مرکزی
یه دفعه دیگه باز میگیم بیاید
اصلاح، بله
یه خورده سوالا یه خورده اراده جدی تر مطرح میکنه.
ما تو اصلاح غالبا رابطه بانک مرکزی و بانک و رابطه بانک ها با مشتریان رو باید اصلاح بکنیم که اینا خیلی مسائل درش در میشه. مثلا من توی رابطه بانک مرکزی و بانک باید ساختار دارایی بانک رو بگم، ساختار سرمایه بانک رو بگم، حاکم شرکتی بانک رو بگم، الزامات در حق کفایت سرمایه رو بگم، اصلاح
من یه جمله میگم بانک مرکزی همین که شما دارید میگید بگید بانک مرکزی که آمارهای اقتصادی و سریای زمانی رو یه دفعه دو سال متوقف میکنه، میشه محرمانه منتشر نمیکنه، ما همونا رو به عنوان پژوهشگر، شما پژوهشگری دیگه، همونا رو بگی، حالا بقیه‌اش پیشکش توی برنامه گفتی انتقاد جدی، بیا انتقاد جدی. اینم یه نمونش. آقای دکتر درویشی یک دقیقه زمان داریم.
بله، امیدوارم که بانک ها در چارچوب اون وظایفی که دارن عمل بکنن، یعنی واسطه وجوه باشند. از این ور ما کمتر بیام تسهیلات تکلیفی بهشون واگذار بکنیم و یه چیزی ازشون بخوام که نباید، که بانک ها مجبور بشن قانون رو دور بزنن. مثلا در مورد تسهیلات وقتی که مجبور میشن میان مثلا تو سپرده رو میان به جای 20% 30% تسهیلات میدن در دو مرحله، یک سر برج
من بگم مثلا میرن تو تب میبینن گفتن آقا وام مسکن رو دادیم، بعد چه یه ملک تجاری بوده به اسم مسکن دقیقا. مثلا وام داده
دقیقا.
این کارا هم میشه.
نکته آخر این که ببینید اطلاعات سپرده گذاران نزد بانک ها محرمانه است، نگیرن اینه در اختیار سازمان های دولتی قرار بدن که مردم فرار سرمایه رو از بانک ها تسریع کنن.
میشود بحث مالیات مال مجلس صحبت میکنم. آقای دوشو زنگنه
پریزیان، بانک ها انتهای زنجیره هستن. اگر ما امروز نارضایتی داریم اعلام میکنیم که از بانک ها داریم، بیشتر بعد اون عواملی اینجا دی نارضایتی رو بسنجیم. کیا هستن؟ میتونه دولت باشه، مجلس باشه، مدیریت ناکارآمد در نظام بانکی باشه. لیکن خب باید دقت کرد، یک اولویت اصلی ما باید کنترل تورم باشه، خودش خیلی از این انحرافات رو پوشش
جمله میده. نهای منو لو دادی.
ما از شما بالاخره
من می‌خواستم بگم بانک دیگه. مرکزی یک وظیفه اصلی دارد، حفظ ارزش پول ملی و از طریق نظارت بر شبکه بانکی که اونا نرن یه کارایی بکنن، هم یه دونه رو انجام بده، بقیه‌اش ازش نمی‌خوایم.
جالبه که همین امروز وزیر محترم اقتصاد اعلام کرده 150 همت از اموال مازاد بانک ها واگذار شد. توی همین برنامه ما داریم راجع به این صحبت میکنیم که یک باشگاهی رو به بانک ها تحمیل کردید، هر جایی که لازم باشه ما ناگزیر میکنیم بانک ها رو، یه روز میگیم سهام بخرن، یه روز میگیم باشگاه بخرن، بعد از آخر میگیم بانک های ما چرا بانک های کارآمدی نیست.
و بسیار سپاسگزارم از حضور همه شما عزیزان در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی. میخوام یه کاری بکنم، میخوام موضوع برنامه فردا رو لو بدم، تایید کننده رو اذیتش کنم، لو میدم دیگه، حالا تا بگه آره یا نه. فردا میخوام راجع به موضوع خیلی جدیتری، ایام به زودی توی ماها داغ میشه، مالیات. میخوام در مورد اصلاح نظام مالیاتی صحبت بکنیم و جهش تولید، آیا مالیات ربطی داره یا نداره، هزینه تولیدی میبره بالا یا نمیبره. ضمن اینکه فردا میتونید هم از طریق رادیو گفتگو بشنوید و هم به طور تصویری از طریق تلویزیون روی موج رادیو گفتگو به من بگی دقیقاً از کجا میشنوید. ایران صدا عذرخواهی میکنم طریق ایران صدا شما میتونید تصویری همین برنامه رادیویی رو ببینید. پس از همین الان هم به سامانه 30035 سوالاتتون و تقلباتتون رو به من بفرستید برای در مورد اصلاح نظام مالیاتی، به خصوص معدیان مالیاتی عزیز، چه معدیان بزرگ، چه کسبه و اصناف، آنچه که در مورد مالیات هست. فردا سعی میکنم که فرصت بشه همه رو مطرح بکنم و یه دوتا انتقاد به تایید کنندم بکنید دیگه. ببین به من انتقاد کردید، خوندم بلافاصله، بکنم انتقاد بکنید، صدا بردار نه، چون صدا رو مثلا دلخواه مجبوریم چی نگیم که صدای خوبی به دستون برسه. الان دیگه ای کرد بله به من انتقاد نکنید. همه عوامل برنامه اینو گفتم بگم که همه در خدمت شما شنوندگان عزیز هستم. من یه نفرم، 7-8 نفر دیگه اونور دارن در واقع تلاش میکنن تا شما برنامه با کیفیت و مطلوب تری رو دریافت بکنید. از توجهتون سپاسگزارم. روز خوش.
ضمن تشکر از همکارانمون در گفتگوی اقتصادی دعوت میکنم در این لحظه عقیق رو بشنوید.
چادرش دست نوازش به سر دشت کشید.
دست نوازش به سر دشت کشید.
دشت هم از نفس چادر او.
از نفس چادر او گل می چید. دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر.
دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر.
تا چو خورشید نبینند به هر بام و در.
عقیق.
شاعر بود، همانی که کلمات را آذین می‌بندد. شاعری که این بار کلمه زن را در قاب حجاب آذین بسته بود و برای دیگران خود را الگویی می‌دانست.
نفیس سادات موسوی هستم، شاعر. متولد سال 69 هستم، مادرم، دو تا پسر دارم، دانشجو، 3 تا کتاب ازم چاپ شده و نزدیک 5 ساله که تو دنیای شعر دارم فعالیت می‌کنم. یکی از افتخاراتی که حالا توی زندگی من وجود داشته این بوده که من توی خانواده مذهبی بزرگ شدم و با اینکه کتابی که ازم چاپ شده مجموعه غزل عاشقانه است و خب خیلی از شعرهایی که ازم دست به دست میشه و تو فضای مجازی حالا دوستان میخونن یا تو جلسات میشنون فضای عاشقانه ای داره، اما همیشه منو با ظاهری مذهبی دیدن و من ممنون تربیت پدر مادرم هستم. هرچند بیشتر آثار من آثار آیینی هستش، یعنی اونقدی که شعر آیینی دارم شعر عاشقانه ندارم، اما انتخابم برای چاپ کتاب فعلا غزل‌های عاشقانه بوده و لالایی‌های کودکانه‌ای که برای کودکان مقاومت نوشتم.
از دوران کودکی و نوجوانیش گفت و از اولین چادری که به سر کرده بود، الگویی که استاد باشد در راه اخلاق و عفت و پاکی.
من فکر میکنم که نزدیک 2 سالم بود که به تقلید از مادر وقتی نماز میخوندش روسری‌های بزرگ مامان رو برمیداشتم سرم میکردم، ادای چادر سر کردن در میآوردم. خب بالاخره بزرگ شدن توی یک خانواده مذهبی باعث میشه که ناخودآگاه الگوهای مذهبی برای ما پررنگ باشن و ما تشویق بشیم به خاطر رعایت یه سری از مسائل مذهبی. ولی فکر میکنم اولین چادر مستقلم رو 3 سال خورده این بود که میخواستیم یه سفر زیارتی بریم سوریه، مادرم اونجا برام پارچه خرید و چادر مشکی دوخت. خیلی کوچیک‌تر از اون بودم که خاطرش یادم مونده باشه، ولی توی عکس‌ها به هر حال مشخصه اون شوقی که داشتم، اون خوشحالی که داشتم و اینکه اون چادر رو در نمی آوردم از سرم، حتی مثلا توی هتل، حتی جاهایی که نیاز نبوده، توی اون سن برام خیلی ارزشمند بوده و به فضل خدا از همون موقع این چادر رو سرم مونده. یعنی من دوران مدرسه رو هم با چادر گذروندم، کلاس اول، کلاس دوم، با اینکه نه مدرسه اجباری داشت نه خانواده، ولی به فضل خدا و با تشویق و حمایت خانواده همیشه این پرچم رو سرم داشتم. ما سادات معمولا همیشه مادرمون الگومون بوده، حضرت زهرا، و حالا میدونید چیزای زیادی از حضرت زهرا به ما رسیده، مثل اینکه رعایت حجاب داشتن در مقابل نابینایی که اصلا نمیتونسته ببینه و الا ماشاءالله داستانهایی که داریم از کربلا به ما رسیده که تو چه شرایط سختی اهل بیت عصمت اون حجاب رو حفظ میکردن. حتی بچه‌های کوچولو ما داریم که میگن روسری‌های بچه‌ها آتیش می‌گرفتن، یعنی اینکه این بچه‌ها همشون مزین به زینت حجاب بودن. و ما هر جای زندگی اهل بیت رو که بگردیم میرسیم به این داستان و برای مایی که سادات هستیم و به هر حال افتخار میکنیم که از نسل اهل بیت هستیم، حتما رعایت این چیزا هم باعث افتخاره.
سخنانش طعم شعر میداد و نفسش گرمای کلام را به مهربانی دورچین میکرد.
چادرای گلگلی، روسری‌های بلند، داره میرسه به گوش صدای بگو بخند. دیگه 9 ساله شدی، وقت جشنه، میدونی تو به تکلیف رسیدی مثل هر مسلمونی. قرار از این به بعد از خدا دل ببری، بدرخش مثل ماه صورتت با روسری. بهترین هدیه اینه واسه جشن تکلیفت، یه چادر، یه جا نماز که بذاری تو کیفت. بپوشی چادر سفید با گلای ریز ناز، بخونی وقت اذان مثل مادرت نماز. حالا که بزرگ شدی گل ناز مهربون، به تو واجبه دیگه روزه ماه رمضون. توی این روز قشنگ رو به گنبد طلا، بیا چند تا قول بدیم همه به امام رضا. قول بدیم از این به بعد از بدی رها بشیم، قول بدیم واسه خدا بنده خوبی باشیم. بخونیم اول وقت نمازا رو بچه ها، قول بدیم با هم دیگه اینو به امام رضا.
ایران. خواستگاه خداوندگار خرد.
ندانی که ایران نشسته من است، ندانی که ایران نشسته من است، جان سر به سرزین به دست من است.
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن
ایران، عاشقان خانمک به هر کران ایران، سرزمین مردمان مهربان،
قانون اندیشه های بلند. اینجا ایران، تهران، وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا، تاریخم ای خاک خاطره.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
برای شنیدن رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا روی تلفن همراهتون در هر لحظه و هر جا رادیو گفتگو رو بشنوید. ارتباط با ما از طریق پیامک 301035 رو به خاطر بسپارید. پیشنهادها و انتقادهای شما هم برای برنامه سازان رادیو گفتگو راهگشاست. پس لطفاً شماره روابط عمومی سازمان رو فراموش نکنید. 162. اما دعوت میکنم برنامه در ساحت خورشید رو بشنوید.
در ساحت خورشید.
شک نداریم که خدا غنی مطلق که گفته است که نصرت منا بکنید و نصرتتون میکنیم، اگر ما ضعفان نصرت او را کردیم و نصرت ما را میکنه، این مسئله عقلی است. او فرموده است که باید با هم باشیم. اگر ما دنبال این معنا باشیم که اطاعت این امر خدا را بکنیم، هر کس هر حرفی بزند به گوش ما فرو نمیرد. هر شایعی درست بکنن، شایعه ها همه خونسا میشن. هر دروغ پردازی که بکنن، تبلیغاتی که در خارج دارد میشه و در هر جا، همش خونسا خواهد شد. برای اینکه ما این پایه را محکم کردیم که ما برای خدا وحدت داریم. ما وحدتمون برای این نیست که خودمون به جایی برسیم یک کاری بکنیم. ما خدا فرموده وحدت داشته باشید، برای او وحدت داریم و این وحدت که برای خداست، هر کیدی در مقابلش خونساست. برای اینکه کید، این کید کیده با خداست، این دشمنی دشمنی با خداست. وقتی ما برای خدا این کار را کردیم، کسی اگر مخالفت کند، مخالفت با خدا کرده است. چون ما برای او میکنیم، اونم برای اینکه ما برای خدا میکنیم دارن میکنن. الان دشمنی ها برای این است که ما برای اسلام داریم کار میکنیم، ولی ما چیزی نیستیم. که اونا میبینن که اسلام اگر چنانچه دامنش توسعه بکنه، پیدا بکنه، دامنه نفاق برچیده میشه، دامنه کفر برچیده میشه، همه این چیزها از بین میرد، قدرت ها فلج میشن. اونا دیدن که یه موج کوچکی در اینجا پیدا شده، لکن الان در شرق و غرب ازش حرف هست، صحبت هست. اونا از این صحبت میترسن.
توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میزه گردهایی
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو، از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی
www.radiogoftogu.ir
و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی
www.iranseda.ir اقدام کنید.
رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
به نوبهار آرزو دلم شکسته، که شعله زد به جان من نوای خسته. چه شد که مرغ نغمه خوان نوا ندارد؟ بگو چرا که از گل وفا ندارد. باغ آشنایی دمی گذر کن، در این شب جدایی شبم سهر کن. بر آستان عاشقی اگر نشستم، ز باده خیال تو همیشه مستم. تو در بهار عشق من جوانه کردی، مگر چه شد که با دلم وفا نکردی؟ اگر که در سرشت گل وفا نباشد، وفا به عهد عاشقان چرا نباشد؟ بهار بی خزان تو گل آورد در آشیان، دلم نمی گذارد از غم تو سرگران بمانم. به شام غم نشستم چو گرد رن براهد، مگر سپید سر زند ز مشرق نگاهت. بیا که با طلوع گل شکوه نوبهاری، ستاره امید من به شام انتظاری. به اوج کهکشان صدای تو شنیدم، زباد آسمان گل ستاره چیدم. به اوج کهکشان صدای تو شنیدم، زباد آسمان گل ستاره چیدم.